سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبین گرامی نشریه نسل مانا. به اسفند ماه رسیدیم و این آخرین شماره نسل مانا در سال 1400 هست. امیدوارم تا بدین لحظه آنچه خدمتتون تقدیم شده مورد پسند و عنایت شما بوده باشه. سعی کردیم در این سال شغل‌های مختلفی رو خدمتتون معرفی بکنیم و این ماه به ایستگاه آخرمون رسیدیم و یک شغل جذاب، شغلی که کمتر دوستان من باش آشنا هستن و امیدوارم که بتونیم درست و خوب این شغل رو معرفی بکنیم. خب سعی شد در ماه‌های پیش شغل‌های مربوط به نابینایان، اونهایی که بچه ها بیشتر باش آشنا هستن رو معرفی بکنیم، اما این بار میخوایم وارد حوزه کاری بشیم که کمتر بچه ها باهاش آشنا هستن. این ماه به سراغ ماساژ رفتیم، شغلی که یکی از دوستان موفق من در اون تبحر خوبی داره و میخواد برامون بیشتر دربارش صحبت بکنه. مهمان گرامی این ماه من جناب آقای کوروش ایرانی هستند. من خدمتشون سلام میکنم و اگر صحبت ابتدایی با مخاطبین ما دارند در خدمتشون هستیم.
درود بر شما، خدا قوت، درود بیکران و بیپایان به زحمتکشان نسل مانا، مخاطبینش، دوستان عزیزم، رفقای قدیمم، فرزندان جدیدم، نوجوانان و جوانان که خدا را شکر اخبار موفقیتاشون همیشه میشنوم و میبینم، شاد و خوشحال میشن. من کوچکترین عضو خانواده نابینایان ایران هستم. اسم اصلی من که بچه ها میشناسن حسین ایرانی هستم، منتها اسم مستعار من کوروش ایرانیه و بچه ها با اسم حسین ایرانی همه میشناسن. سالها در عرصه ورزش و حالا جای مختلفی خدمت کردم. به علت آشنایی به وسیله حضور پدر و مادرم که کارهای درمانی و تراپی انجام میدادن، به قولی سنتی دست و پا جا مینداختن و کارهای درمانی این چنینی میکردن، پدرم در منزل بدون یک کلمه سواد، حتی اسم ما و خودش رو هم نمیتونست بنویسه، نمیتونست بخونه، عین پزشکای دندان پزشک امروزه تزریق انجام میداد و سخت ترین دندون ها رو میکشید که دوستانی که برخورد کردن میدونن چجوریه دیگه، تا شکستگی های بسیار وحشتناک از جا در رفتن ها. من با این کار آشنا شدم و همینجوری علاقش در من بود تا اینکه آرام آرام رفتم به سمت حرفه‌ای شدن و وقتی که مطالب به دستم رسید در دنیا نابینایان چقدر توان و قدرت دارن در ماساژ، من هم خب احساس کردم باید حتما باید این عرصه ما هم ورود بکنیم. وارد کار ماساژ شدم. ابتدای به ساکن متاسفانه به من خیلی ظلم شد و توسط یکی از مربیان که حالا خیلی هم اون زمان برای خودش دبدبه و کپکبه‌ای داشت به من گفتن که شما نابینایی نمیتونی کار بکنی، هم آسیب میبینی و هم آسیب میزنی، برای نابینا این کار سخت و غیر ممکنه. و به چند جای دیگه هم که مراجعه میکردم میگفتن فلانی استاد بزرگ هممونه و پیر هممونه و من میدونستم که ایشون به هیچ وجه اجازه نمیده. این باعث شد که من یه جورایی لجبازی نمیشه عزمم و جزم بکنم که حتما انقدر قوی بشم که اول به خود ایشون ثابت بکنم. رفتم تا تونستم ماساژ دادم و ماساژ گرفتم و تا اونجا که تونستم مطالبی رو گیر آوردم، کتابایی رو خوندم، جزواتی رو خوندم، فیلم ها رو دیدم و خدا رو شکر تو این عرصه موفق شدم، به طوری که حدود شاید بیش از 50 مدرک داخل کشوری گرفتم در بخشای مختلف و بعدش هم خارج از ایران در کشورهای مختلف دورهای مختلف رو گذروندم و الحمدلله الان حدود 10 سال من یک تراپیست و درمانگر هستم که شاید یه جورایی سخت‌ترین مشکلات جسمی، فیزیکی، اسکلتی، عضلانی رو درمان می‌کنم. اینها رو دارم میگم که دوستان بدونن همگی میتونن به این جایگاه برسن. از خدمتون عرض کنم که سختترین شرایط ممکن اون زمان که نه فیلمی بود نه خیلی کتابی بود، یه سوال اگر میخواستیم از استاد بپرسیم باید یه ایمیل میزدیم، یک ما منتظر میشدیم که استاد بیاد ایمیل رو بخونه یه جوابی حالا همینجوری بده. ولی الان خدا را شکر دوستان عزیز نابینا رو ترغیب میکنیم بیان تو عرصه ماساژ، هر کدومشون میتونن با گوشی های خودشون جستجو بکنن، سرچ بکنن و آخرین مطالب روز رو به دست بیارن. به همین خاطر من قصد و غرضم این بوده و هست، یه خورده کارشکنی های انجام شد، میخواستم که ایران رو به اون جایگاهی برسونم که میگن در کره جنوبی، حتما دوستان شنیدن، شغل ماساژ برای نابینایان فقط هست. فقط هست نه، ولی اکثریت نابینایان کارشون ماساژ هست و جزء پروفشنالاش هستند، به طوری که شما اگه بخوای یه ماساژ خیلی خوب بگیری از هر کی بپرسی میگن برو فلانجا، مثلا اونجا گروهی از نابینایان دارن ماساژ میدن. البته اینو بگم که پیش از انقلاب در ایران برای نابینایان یک جورایی وظیفه بوده، یک شغل بوده کار ماساژ، و بزرگان این رو داریم که هنوز از قدیمی ها هستن خدا رو شکر سایه‌شون. البته کار ماساژ هیچ وقت دیگه بعد از انقلاب نکردن چون تابو شد و رفت توی پستوها و در مخفیگاه ها، تمام علوم هم پنهان شد. منم میخواستم این راه رو پیش ببرم، یه مسائلی پیش اومد، متاسفانه یه خود کار رو زمین موند، ما روی دست بعضیا اومدیم شرط بندی کردیم و گفتیم اینا کمکمون میکنن، حمایتمون میکنن، قول دادن 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال. خود این دوستان حتما این فایل صوتی رو میشنون و میدونن و میدونن که مدیون بچه های نابینا هستن بابت این که هی منو قلابسن کردن، هی منو چرخوندن. مثلا معاون توانبخشی زمانی که توی یکی از جلسات خیلی مهم من گردنش گرفته بود، 2 دقیقه ماساژ دادم گردنش آزاد شد، گفت از همین الان ایرانی هر چی پول میخواد، هر چی امکانات میخواد در اختیارش قرار بده، این کار را بندازه. اما بعدش خبری نشد. آقای اسم نمیارم، یکی از وزرا که باز هم دوره‌ای داشتیم با تعدادی از دوستان، همین آقای امید هاشمی خودمونم بود اونجا، هم باز من پاس شدم و روی گردن این آقای وزیر و شون و کولش کار کردم و انقدر تایید کرد و گفت علم می‌کنیم، بل می‌کنیم، از فردا اصلا شما خیالت راحت، هر چه بودجه، هر چه جا و مکان بخواید برای بچهای نابینا می‌ذاریم و کار پیش ببرید. از من زمانی که پرسید حالا چی می‌خوای، من گفتم فقط جا و امکانات برای بچهای نابینا که این کار را بندازن. متاسفانه هیچ کدوم نشد و اون قولایی که دادن انجام نشد. متاسفانه من دوست دارم، آرزوم هست پیش از مرگم، نمیدونم چقدر هست، نمیدونم چرا احساس میکنم عمرم کوتاهه، ولی از مسئولین کل کسانی که این رو میشنوند خواهش میکنم اجازه بدن من به این آرزوم برسم و بچه های نابینا به این درآمد و به این شغل برسن. ماساژ کاری هست که پس از یک آموزش 2-3 روزه هم میشود درآمد داشت باهاش، از خود خانواده و دوستان و همکاران اداری میشه شروع کرد تا پیشرفته ترش. درآمد 100%، 100%، منتها هر کسی با توجه به توانایی و تخصص خودش. اگر این همه بوق و کرنا رو خاموش بکنیم و فقط واقعا بخوایم مشکل اشتغال معلولین، حالا خصوصا نابینایان رو به قولی راه بندازیم، مشکلشون رو حل بکنیم، ماساژ گزینه خیلی خوبه. من به دوستان عزیز عرض میکنم باید اسم بیارم، سرکار خانم آذر هوشنگ، دختر معلولی بود که ایشون میکروسفال بود، از اینایی که خیلی کوچولو هستن، رشد استخوانی و عضلانیشون بسیار کوچیکه، داخل ویلچرش کاملا فرو رفته بود و چنگاش برگشته بود و صحبت کردنش هم کاملا با مشکل بود. زمانی که من توی مؤسسه رعد قم اومدم که کلاس رو برگزار کنم، اینا گفتن ما نابینای قوی هیکل و ورزشکار رو جدا میکنم، گفتم شما زحمت بکشید همه رو بذارید بیان، حتی ایشون رو میخواستن رد کنن، گفتم بذارید باشه. و این خانم بعدن با همون ویلچرش بهش یاد دادم که دور تخت ماساژ بچرخه، ماساژ بده، و بلکه ویلچر رو کنار بذاره، کنار بستر مریض که روی زمین پهن شده ماساژ بده. و خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم دوستان عزیز، زمانی که به من وایس داد و با گریه و زاری میگفت پدر مهربان، اولین باریه که احساس میکنم من هم انسان، هم انسانم، من توفیلی نیستم، من دیگه انگل نیستم، تمام فامیل و خانواده هر کجا میهمانی دارن دوره هم دیگه میگم فلانی رو هم دعوت کنیم بیاد، شونی کولی گردنی درد داره یه ماساژ بهشون میدم، منو دیگه دارن میپرستن، منو رو سرشون میگیرن و همه اینها در پناه لطف خداوندی که قدرت نابینایی توی دستاشون هست. از شعار به عمل ما رسوندیمش و با عمل نشون دادیم. همینجا بهتون قول میدم که تمامی دوستان عزیز نابینا و معلول میتونن توی این عرصه موفق باشن.
ما قبل از اینکه وارد کار شما و حرفه شما بشیم، اجازه بدید قبلش یه سوال بپرسم و اونم این باشه که وقتی ما میگیم ماساژ اصلا داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ یه تعریف ابتدایی کوچیک برای ما بگین که چه چیزی ماساژ هست و چه چیزی شاید ماساژ نباشه و اشتباهاً
بله.
از این منظر صحبت شده باشه.
بله خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که ماساژ بهترین کلمه ایرانی که من تو این همه سال دیدم دربارش دستورزی هست، یعنی نوازش با دست، لمس با دست، و این اون نیازی هست که فطری در وجود همه ما هست از زمان تولد، توسط ماما، توسط مادرمون، توسط خانوادهمون ما لمس میشیم، شستشو میشیم. بچه‌ای که تازه به دنیا اومده مادام پودر به بدنش میزنن، یکم بزرگتر که میشه روغن به بدنش میزنن، اینها همه ماساژ هست و به قولی لمس کردن پوست بدن، جهت به گردش در آمدن خون در بدن، حس گرما در بدن، ترشح آنزیم هایی که در مغز وجود داره و برای بدن مورد نیاز هست و ریلکس شدن، اینها همه به وسیله دستورزی به وجود میاد. پس ماساژ چیزی هست که با یک تکنیک هایی چه حرفه‌ای و چه غیر حرفه‌ای انجام میشه و حرفه‌ایش خب یقینا بهتر هستش. اما تمام نوازش ها، حتی اینکه یک بچه زمین میخوره و کف دستاش زخم میشه، شما بلندش میکنید، کف دستاش آرام آرام دست میکشید، پشت دستاشو میگیرید، یه دست روی سرش میکشید، یه دست وسط دوتا کتفاش میکشید، اینا همه تاچ و لمس هست و به شدت این بچه احساس آرامش و امنیت میکنه و دوپامین ضد درد ترشح میکنه و فرد سریعا آروم میشه. و شاید بارها و بارها دوستان برای دوستانشون، برای خانوادهشون دیده باشن که اگر بغضی، ناراحتی، گریه‌ای هست یا از سفری از جای دوری برمیگردن، همدیگر رو بغل میکنن و در همین بغل کردنها یک دستی به شون و کول و پشت همدیگه میکشن. اینها همه ماساژه، از دست غیر مسلح تا دست مسلح.
درباره فرایند حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای بودن ماساژ توضیح دادید. اینا چه تفکیک هایی داره؟ تفاوتاش در کجاست و مرزش کجا شروع میشه؟ از کجا ما وارد فضا و فاز حرفه‌ای میشیم؟
بعد از اینکه فرد میاد و یک مقداری با آناتومی سطحی بدن، یعنی چی؟ یعنی با پوست، با عضله، با عضلات سطحی بدن و یک مقداری با مفاصل آشنا میشه، بسیار جزئی. فکر کنید مثلا 10% از آناتومی رو یاد میگیره و ما ماساژ با روغن رو بهش یاد میدیم که کم خطرترینه، ریسکش خیلی پایینه و بدن رو شروع میکنه به لمس کردن و روغن مالی کردن که در همین حال هم خودش یه جورایی کار درمانی هم انجام میشه. این کار ابتدایی شروع شده و بعد از یه مدتی فرد خودش ناخودآگاه با بعضی از پیچهای عضلات، محل اتصال عضلات، بزرگی کوچیکی عضلات، شکل عضلات، مفاصلی که زیر دست ماست و چرخش هایی که توی مفاصل هست، حالا خدمتون عرض شود عرضی بودن، طولی بودن استخوان ها، گرد بودن استخوان ها که آشنا میشه، آرام آرام این فرد دیگه وارد بحث حرفه‌ای شده و بعد کلاس های آناتومی رو براشون برگزار میکنیم که دیگه به صورت اختصاصی، البته اختصاصی که برای باز هم ماسورها و ماسوسها هست، آناتومی و عضلشناسی رو بهشون یاد میدیم و این فرد دیگه شده یک فرد حرفه‌ای. و بعد از این مرحله، مرحله سوم این هست که ما آناتومی های بسیار ریز رو بهشون یاد میدیم. خدمتون عرض کنم که سر ثابت و متحرک عضلات بهشون یاد میدیم، آسیب ها رو بهشون یاد میدیم، نحوه آسیب رسیدن ها رو بهشون آموزش میدیم، بررسی کردن و دیتا گرفتن از بدن فرد رو بهش یاد میدیم. اگر فردی اومد مثلا یکتی داره راه میره، به قول اصفهانی یه طرفی داره راه میره، شونش افتاده، این چی شده، چه اتفاقی افتاده، چه عضلاتی از بدنش کوتاه شده، چه مفصلی تغییر حالت داده و چه اتفاقاتی تو بدنش افتاده، این دیگه میشه یک تراپیست. پس این مراحل مختلف یک ماساژ هستش.
شما توی صحبت هاتون به دو تا اصطلاح اشاره کردید، اصطلاح ماسور و ماسوس. امکان داره برامون بگید که این دو تا با هم چه تفاوتی داره؟
ماسور به آقایی که کار ماساژ می کند گفته می شود و ماسوس یا ماسیس به خانم یا دختری که کار ماساژ رو انجام میده گفته میشه، چون که ما وارد کار حرفه‌ای شدیم و زبان حرفه‌ای حتما نیاز کار حرفه‌ای هست و جهت ارتباط برقرار کردن با دیگر همکارانمون، با پزشکها، با فیزیوتراپها، با کایروپراکتورها، ما نیاز داریم که یه ارتباط بگیریم. پس سر کلاسان به شدت سختگیری میکنن و مثلا اگر کسی بگه مایچه فیله، حتما سختگیری میکنم و میگم مایچه فیله مال رستورانه، اینجا ما عضله داریم مثلا.
خب شما یه جورایی به عنوان اولین، اجازه بدید از همون اصطلاح خودتون استفاده کنم، ماسور ایرانی بعد از انقلاب اسلامی کار خودتون رو شروع کردید. یه مقداری درباره موانع این اولین بودن برامون صحبت بکنید.
شاید من خبر ندارم، شاید کسی دیگه ای هم باشه، من این حق رو براش قائل هستم، ولی تا اونجایی که تحقیق کردم توی حداقل 15-16 سال کار حرفه‌ای به این صورت بوده، ندیدم نشنیدم. من خیلی آمار میگیرم. یکی از دوستان دیگه من که ایشون هم نابیناست، باز خوبه که بچه نابینا بدونن، یا آقای هست در شیراز، ایشون هم یک تراپیست بسیار بسیار خوبه و باورتون نمیشه، به قول خودشون حالا مبالغ نجومی در روز درآمد داره. و یک خانم نابینا داریم در عراق که ایشون هم باز به همین صورت، البته ایشون خیلی دیرتر از ما شروع کرده ولی کارش بسیار حرفه‌ای و خوب شده. موانع این بود که خب شما میدونید هر وقت شما پیش میری موانع رو باید از بین ببری و از بین بردن موانع از جمله تابو، ماساژ متاسفانه در ایران تابو شد، مثل موسیقی که تمام سازها رو شکستن و برداشتن و مخفی کردن، خب ماساژ هم اینجوری شد. و بعد از مدت‌ها راه ایرانی‌ها به سمت کشورهایی که حالا خیلی مردم میرن برای ماساژ و اصلا به خاطر ماساژ میرن اونجا، رفتن و دیدن و برگشتن و تعدادی رفتن اونجا موندن، دوره دیدن، برگشتن تو ایران، آرام آرام این فضا باز شد و در دولتی از دولت‌های خودمون چندین سال پیش آرام آرام یه آزادی داده شد و مردم کم کم دیگه شرمی نداشتن که اسم ماساژ رو بیارن. اما باز ماساژ رو به صورت لخت و برهنه، نه خود کلمه رو عرض میکنن، اسمش رو گذاشتن ماساژ درمانی. به همین خاطر یک ظلم بسیار بزرگی انجام شد. هر کسی که یک دوره یه روزه میبینه حتما کارت ویزیت چاپ میکنه ماساژ تراپی، ماساژ درمانی، من ماساژ درمانگرم، که اصلا اینجوری نیست. و متاسفانه به خاطر همون تابوه یه تعدادی اومدن اینجوری استفاده کردن. موانعش اینها بود که اصلا از نظر قوانین کشوری، از نظر حرمت‌های مردم، شرم و حیای مردم، و خدمتون عرض کنم اصلا این که برادر به برادر اجازه بده بدنش رو ماساژ بده، شرم و حیا داشته که چه معنی داره حالا برادر بخوابه یه برادر به بدنش روغن بزنه، در همین حد واقعا سخت بود و تاب و شکنی بود. و ما در این سیل خروشان افتادیم و خدا را شکر تونستیم خیلی از این موانع رو از بین ببریم و ذهن مردم آزاد بشه، ذهن مردم باز بشه و خیلی مسئولین قبول بکنن. مسئولین خودشون دیدم که ماساژ چقدر خوبه، چقدر رفع خستگی و گرفتگی میکنه، و یه مقداری آزادی ها به وجود اومد و بعد داستان این موند که حالا مثلا آیا این فرد نابیناست، کار رو بلده یا نیست. اینها موانعی بود که از اول کار من سر راه هم داشتم. باور کنید منزلی رفتم برای ماساژ، من تخت پورتابل با خودم میبرم، حدود 14-15 کیلو وزنش هست، 4 طبقه بدون آسانسور تخت رو بالا بردم، تخت تاشو، و زمانی که رسیدم دم در آپارتمان و زنگ زدم در رو باز کردن، گفتم ببخشید به من کمک کنید چون من نمیبینم، موندن همشون. دخترشون پزشک بود، خدا رو شکر اونجا بود و ایشون خیلی سختش بود. گفت مگه نابینا میتونه ماساژ بده؟ گفتم شما اگر اجازه بدید من هیچ هزینه هم نمیخوام. برای پدرشون ماساژ میخواستن، پدرشون هم حالا سکته مغزی کرده بود. من کار ماساژ رو شروع کردم و شروع کردم صحبت علمی کردن، از عضلات صحبت کردم، اسامی لاتین رو گفتم، مشکلاتی که براشون پیش اومده رو، همه رو که بهشون گفتم، ایشون متقاعد شد که نه من کارم رو بلدم و کارم اینه. اینها هم بخشی از اون تابویی بود که برای من به عنوان نابینا بود، ولی خدا را شکر آرام آرام جا افتادم و تبلیغات زیادی تونستم بکنم، به صورتی که الان تو پیج اینستای من مردم به راحتی و خیلی بهتر تقاضای کار میکنن، تقاضای ماساژ میکنن، تقاضای به قولی اعزام همکارامو میکنن و خصوصا به من میگن که اگر ممکن هست یکی از شاگردای نابیناتونو بفرستید. از بوشهر تا کرمانشاه تا شیراز تا تبریز من هنرجوهایی رو آموزش دادم خدا را شد، و زمانی که از شهرستان زنگ میزنم اون دوستای نابینا رو میفرستن و مردم بسیار راحتن با نابینا.
بسیار عالی. درباره آغاز کارتون برام صحبت بکنید. موانعی که وقتی که هنوز به اینجایی که اکنون هستید نرسیدید، میخواستید یک ماسور بشید، به این نتیجه رسیدید که میتونید یک ماسور موفق بشید و این موانع سر راهتون قرار میگرفت، برام صحبت بکنید.
از دیدگاه نابینایی بازم بهش میپردازیم، چون که در یک نشریه نابینا میخواد چاپ بشه، اون هم نبودن هیچ گونه منبعی برای نابینایان بود. حتی کتاب‌های صوتی هم به هیچ وجه وجود نداشت. حتی کتاب‌ها و جزوه‌هایی رو که من به دست می‌آوردم به دوستانی که سر استدیو داشتن پیشنهاد می‌دادم اینو برای من بخون، میگفتن اصطلاحات خیلی سخته، ما نمیتونیم بخونیم، یا اینکه نه ماساژ اصلا ما کار نمی‌کنیم، اصلا اجازه نداریم در تو ماساژ مطلبی رو بگیم. و ندیدن فیلم ها، ندیدن عکس ها، نتونستن خوندن MRI، عکس های X-ray، ندیدن سونوگرافی ها، نمیدونم ندیدن جواب آزمایش ها، اینها همه مشکلاتی بود که بر سر یه نابینا فقط فرو ریخته بود متاسفانه. و اونم به علت اینکه نرم افزارهای مخصوصی وجود نداره اون که به شما کمک بکنن. چرا فرد میره MRI میگیره، یک ریپورت یا یک گزارش همراه MRI بهش میدن، ولی دوستان بدونن که اون MRI، اون ریپورت رو ما 20% 30% بهش توجه میکنیم و 60-70% تست های بالینی که خودمون میگیریم و حالا بدن رو، انواع تست ها رو میگیریم، اکتیو و پسیو و نمیدونم اینها، میفهمیم که فرد مثلا اگر برای کمرش یه MRI گرفته چه اتفاقی افتاده. و با حس قوی دستامون و با تستایی که میگیریم و حتی گاهن باورتون نمیشه من گوشم رو روی مفصل فرد میذارم، روی مهرهای فرد میذارم و ازش میخوام که خم شدن و راست شدن رو انجام بده یا به کنارها چرخیدن رو انجام بده، گوشم رو به ستون و فقراتشون میچسبونم، به لگنشون میچسبونم و از صداهایی که از بدنشون میشنوم، یا مثلا به بعضی از همکارم میگم که ببینید جایی که اسپاسم هست یعنی گرفتگی هست، یا جایی که تریگر پوینت هست، شما زمانی که دست میزنید حالت اسفنجیه. اونا نمیفهمن یعنی چی، ولی نابینایان یقینا اینو خواهند فهمید. میگم مثل این پلاستیک های بادکش دار هست، ریز 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 ها، حباب حباب، فشار میدین میترکه. اگه یه همچین چیزی زیر دستت باشه یعنی اینکه این درد داره این فرد. میگه نه کو، میگم اینها زیر دست منه و اونا متوجه نمیشن، این لطف خداست. اما از کل اطلاعاتی که اونا داشتن ما محروم بودیم، محرومیم. ما نمیتونیم به راحتی به مریضامون بگیم عکس و MRI تو بیار برامون بخونن، و همین الانش هم من مجبورم خیلی از عکس و MRI ها رو برای یا استادم یا همکاران خیلی خوبم که با خودم کار رو شروع کردن بفرستم و از نظر بینایی ازشون اطلاعات بگیرم و بعد کار عملی رو دوباره خودم انجام بدم با امید روزی که همین دوستان باهوش، هوشمند، توانمندمون بتونن نرم افزارهایی رو طراحی بکنن که این مشکلات هم حل بشه.
آیا کسانی هم بودند که بخوان سر راه کار ماساژ شما اختلال و خلل ایجاد بکنند و بگن که نه شما نمیتونید این کار رو انجام بدین؟
بله، هم خودی هم نخودی. نخودی یعنی اون کسانی که متاسفانه بینا بودند و خودشون رو عقل کامل، خودشون رو توانمند کامل، خودشون رو خودتون میدونید همه چی تموم میدونن و گاهن بعضی هاشون و معلولین رو ناتوان میدونن. ببینید این جمله رو من همه جا گفتم و میگم، اکرام به زبان و تحقیر به عمل میکنن، میگن نه معلولین شما فلان اینجوری اونجوری هستید، ولی در عمل واقعا خیلی قبول ندارن. اینها خیلی راه ما رو بستن، خیلی محدودیت برای ما به وجود آوردن در دادن مجوزها، در دادن مدارک. من یه دوره رو شرکت کرده بودم که به جرئت میتونم بگم که قوی ترین اون کلاس بودم، چون همزمان با استاد با دیگران تمرین میکردم. چون من بزرگترین شانسی که آوردم به دلیل نابینایی همیشه مدل اساتیدم میشدم، یعنی زیر دست اساتید میخوابیدم و اونها تکنیک ها رو، کارها رو، ماساژ ها رو، آموزش ها رو، آموزش آناتومی رو روی بدن من نشون میدادن و با لمس دستشون، انگشتشون، حالا کاملا یاد میگرفتم و بعد همینا رو روی بدن همکلاسی هام اجرا میکردم و شاید در حد خود استاد خوب اجرا میکردم، چون که کاملا من تمرکز داشتم. اونها شوخی میکردن، میخندیدن، با همدیگه شوخی دستی میکردن، نمیدونم فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن، ولی من هیچ کدوم از اینا رو نداشتم و شیشتونگ حواسم این بود که الان استاد داره روی بدن من چه کارهایی انجام میده. اما مثلا مدرک منو 3 ماه دیرتر از دیگران میدادن و اینقدر میومدم و میرفتم تا آخرش در فضای عمومی گفتم استاد واقعا من دوست دارم که بیام جلو همه بچه ها تست بدم، امتحان بدم، اگر کسی کوچکترین ایرادی از من گرفت شما مدرک منو ندین. به این صورت مجبورش کردن که مدرک ما رو بده. اینها نخودی ها بودن و خودی ها هم متاسفانه جامعه معلولین، جامعه نابینایان یه کارایی کردن در استانهای مختلف، یه داستانهایی درست کردن، دردسرهایی درست کردن که مصیبت شد برای ما. مثلا در یکی از استانها که اسم نمیارم، ما قرار شد کلاس ماساژ رو برگزار بکنیم با یکی از مؤسساتی که حالا خیلی دبدبه و کبکبه داره. همه 0 تا 100 کار پیش بردیم و قرار بود مثلا هفته بعد کلاس برگزار بشه. بعد دیدیم که رفتن یه مربی از فنی حرفه‌ای آوردن و تدریس رو انجام داده، چرا که من قرار بود با اون بچه ها رایگان کار بکنم، ولی اون استاد فنی حرفه‌ای قرار بود که یه مبلغی رو بگیره و از این مبلغ حالا قرار بود که یک مبلغی رو بده به اون دوستان به قولی دوست داشتنی و به خاطر همین می اومدن چوب لای چرخ میذاشتن. برای برگزاری کلاس های نابینایان میگفتن باید حتما مربی بینا باشه و تا یه مدتی توی اون شهرستان، توی اون استان فقط از مربی بینا استفاده میکردن، ولی یه کلاس 20 نفری که برگزار کردن بعدن 17 نفر از این نابینایان اومدن به صورت خصوصی از من آموزش دیدن، دوره رو با من گذروندن و همینا خودش یه جوابی بود که خود خدا داد که واقعا باید آموزش نابینایان توسط فرد نابینا انجام بشه. پس هم خودی ها مانع بودن هم نخودی ها.
آقای ایرانی، وقتی راجع به ماساژ صحبت میکنیم میدونیم که توی کشورهای دیگه ماسور و ماسوزهای نابینای زیادی وجود دارن. چه دلیلی وجود داره که این کار میتونه یک کار خوب برای نابیناها باشه؟
در عرایزم گفتم خدمتون به علت لمس بسیار قوی یک کاربر ماساژ، حالا اصطلاح فارسی ماسور یا ماسوس جمعاً بخوایم بگیم کاربر ماساژ، یعنی کسی که ماساژ را به کار میبرد، یک کاربر ماساژ بزرگترین موفقیتش میتونه حس قوی دستاش باشه، لمس قوی دستاش باشه، تاچ خیلی قوی داشته باشه، یعنی با دست گذاشتن روی بدن، با گرما، با سرما، با تندرنس، سفتی، با ریاکشن هایی که بدن نشون میده نسبت به دست ما، میشه خیلی از مشکلات بدن فرد رو فهمید. جالبه بگم بهتون که در کشورهای صاحب نام حالا ماساژ و خیلی خیلی پیشرفته دنیا، مثلا کانادا، دوره ماساژ به صورت 4 ساله و 6 ساله برگزار میشه و در 1 سال آخر تمام هنرجوها رو مجبور میکنن چشماشون رو ببندن و ماساژ بدن. کلاس های حالا تئوری اینا رو میگذرونن ولی بحث عملی رو حتما چشماشون رو میبندن. و در کشورهای دیگه، یک به خاطر پس لمس خیلی قویه، دو وقتی شما چشماتون رو میبندید یعنی 70% از اطلاعاتی که بدن شما وارد میشه با چشم اینو بستید و تمام به قولی دستان شما و حواس دیگه شما داره بررسی میکنه، داره اسکن میکنه، داره جستجو میکنه و این برای نابینان هست. من توی خونه افرادی میرم که خب از بسیار افراد پولدار روی تهران یا حالا شهرستانه دیگه هستم، خب اگر این فرد بینا باشه یقینا همش نگاش به مبلمان و یخچال و تابلوهای رو دیوار و فرشای آنچنانی، و باور کنید در یکی از همین مکانهایی که میگم بهتون، بعد از کار ماساژ اومدم برم که دستامو بشورم، برخورد کردم به یک گوزنی که تلاکوب بود کلن و خیلی نفیس. خب اگر من اینو دیده بودم در حین ماساژ، مطمئنم انقدر این زیبا بود تا آخر ماساژ بارها و بارها چشم من بهش میافتاد و تابلوها و تابلو فرش ها و اجناس قیمتی و عتیقه، چون خونه یکی از کلکسیونرهای بزرگ ایران بود. اینها همه باعث میشه که یک نابینا ماساژر خیلی قوی باشه و انگیزه ای که پشتش هست این هست که واقعا کارشو نیست. واقعا چند ساله که بچه ها و بعضی از حالا دلسوزان جامعه نابینایان دنبال این هستن که استخدام نابینایان رو درست بکنن در آموزش پرورش و حالا در دانشگاه ها و و و و تک مهره هایی داشتیم ولی مشکل اشتغال حل نشده و نیاز به اشتغال، نیاز به درآمد، نیاز به شغل باعث میشه که نابینایان بیان موفق باشن و موفق توی این قسمت بمونن، بسیار بسیار قوی کار بکنن. یه رقابت خیلی خوبی بین بچه ها به وجود میاد.
جناب ایرانی، یه اشاره هایی کردید به تفاوت هایی که برای کاربر ماساژ بینا و نابینا وجود داره، از دیدن مدارک درمانی تا کارهای دیگه. اینو یه مقداری برامون بیشتر باز کنید. من بحثم صرفا تفاوته، اینطوری صحبت نمی کنم که خوب یا بد باشه. چه تفاوت هایی وجود داره بین کاربر ماساژ نابینا و یک فرد بینا که این کار رو انجام میده؟
خب همونطوری که توضیح دادم خدمتون، ببینید زمانی که ما یک عکس امارایی رو میبینیم به فرد مثلا گفته شده که شما دیسک کمر داری، حالا که این اصطلاح اشتباه، ما همگی دیسک کمر داریم، دیسک مشکل دار داری یا به قولی دیسک هرونیشن اصطلاح هم داری، خب این بهتره که خود فرد، خود درمانگر، خود اون تراپیست این امارای رو ببینه، شکل مهره ها رو ببینه، شکل دیسک رو ببینه. اگر این مهره دچار اسپور یا استخوان اضافه شده خودش ببینه، اگر لبه های دیسک لاغر شده، ضعیف شده، کدام طرف و چقدر درگیر کرده، سمت چپ رو درگیر کرده یا سمت راست رو درگیر کرده، اگر مثلا عصب سیاتیک که بزرگترین و قطورترین عصب بدن ماست و پشت رانها و قسمت بیرونیش هست، توی مهره های L4 L5 درگیر هست، آیا این به علت استخوان اضافه است، به علت فاصله کم مهره هاست، به علت شکل مهره هاست، به علت دیسکیه که حرکت کرده، به علت دیسکیه که ممکنه چند لایش پاره شده باشه، اینا رو وقتی خودش میبینه یقینا میتونه بهتر به قولی برداشت بکنه و بعد مقایسه میکنه. مثلا من دوستانم MRI رو میبینن میگن که یک چار ببینید چار گرید داریم در مشکلات دیسکی کمری، گرید یک بالجینگ هست، گرید دو پروترشن هست، گرید دو اکستروژن هست و گرید چهارش سکستریشن هست که دیگه در مرحله چهارم واقعا هیچ تراپیستی هم نمیتونه کاری بکنه و کلن دیسک پاره میشه میریزه توی نخاع و باید بره جراحی. خب من این دفعه یک نفر رو درمان کردم که مثلا بالجین بوده یا اکستروژن بوده و دفعه بعدی هم دوست من به من میگه که مثلا ایرانی جان ایشون در L4 L5ش اکستروژن داره. خب من اگر ببینم خودم که این اکستروژن نسبت به اکستروژن قبلیه چه تفاوت داره، چقدر گسترده است، در کدوم سمت بیشتره، مقایسه میکنم که آیا همون پروتکل درمانی رو براش پیش برم یا تغییراتی درش به وجود بیارم، یا مثلا اگر بیمار میپرسه ببخشید من در چند جلسه خوب میشم، اون موقع با قاطعیت بیشتری میتونم مثلا بگم 10 جلسه و الان مجبورم یه خود دست به عصا را برم بهش بگم 5 جلسه رود کار میکنم، اون موقع بهت میگم که چند جلسه طول میکشه بهتر بشی. این تفاوت هاییست دیدن خود ما تا اینکه کسی بگه. مثل اینه که الان من به شما توضیح بدم که شما پشت فرمون نشستی، چشماتون رو بستید، یه فرد بینا بغل دست شماست، میگه حالا بپیچ به چپ، بپیچ به راست، یه ذره برو راست، یه ذره برو چپ، شما مطمئنن برخورد میکنید، تصادف میکنید، یا از کنار یا از جلو یا از عقب. دیدن خود آدم واقعا یک چیز دیگری هستش.
و اتفاقا سوال بعدی من هم از همین منظر هست که آخر صحبتاتون بهش اشاره کردید. آنچه که باعث میشه به هر حال این ندیدن که حیاتی هم به نظر میرسه نقشش کمرنگ بشه و همچنان ما بتونیم کاربران ماساژ موفق نابینایی داشته باشیم چی هست؟
دقیقاً تجربه ما. وقتی که شما یک راهی رو 1000 بار تجربه میکنید به راحتی میرید میاد. خیلی از دوستان نابینا رو شما تو خیابون دیدید راحت میره سر کوچهشون قصابی، نونوایی، سبزی فروشی خرید میکنه و برمیگرده و عصا دستش نمیگیره و به هیچ مانعی بر نمیخوره، مگر اینکه دوستان عزیز زحمت کشیده باشن هر روز حفاری کنن، هر روز لوله و میله بکارن، یا موتوری اومده سر راهشون پارک کرده باشه. وگرنه در حالت عادی و شرایط طبیعی خیلی از دوستان نابینا هستند که بدون عصا و بدون ندیدن تا محل کارشون میرن و میان. کار درستی نیست اصلا، چون اون بخشی که عصای ما اعلام میکنه من نابینا هستم و مواظب من باشید اون خاموش میشه. منظورم این تجربه هست. وقتی این تجربه تکرار میشه یه بار، دو بار، 10 بار، 1 سال، 2 سال، آرام آرام آدم دستش میاد. وقتی که داری لمس میکنی، تاچ میکنی، مثلا عضلات پاراورتبرال رو، عضلات اطراف مهره های کمری رو داری لمس میکنی، یا مهره ها رو تک تک داری تست میکنی، جاهای مختلف مهره رو، دقیقا تاج مهره رو، کنار مهره رو، بالای مهره، پایین مهره رو داری تست میکنی و جواب میگیری از بیماره، چون 10 بار انجام دادی، بنزی 10 بار تجربه داری، 100 بار، 1000 بار و این همین جوری بیشتر و بیشتر میشه و به یه جایی میرسه که فرد کاملا خودش سولو میشه و به راحتی خودش این کارا رو انجام میده. من معمولا برای کار خصوصا تو بحث درمان، بحث ریلکسی که این چیزا رو خیلی نداره، ما یه اطلاعات جزئی از کلاینتمون میپرسیم و ممنوعیت ها رو در نظر میگیریم و کار ماساژ ریلکسیش رو شروع میکنیم. اما در بحث تراپی خدمتون عرض کنم، من تست هایی رو از فرد میگیرم، یک اسیستمنت فرمی براش پر میکنم، یک فرم به قول دستیاری کمکی که چه مشکلاتی داره همه رو توش مینویسم و بعد از اولین جلسه جواب معاینات خودم هم دوباره توش اضافه میکنم، جلسه دوم، سوم همینجوری بهش اضافه میکنم و بعد یه پرونده قوی، کامل و پر از اطلاعات ازش جمع کردم که به خود فرد نشون میدم. باور کنید میمونم که مثلا مگه یه نابینام این کارو میکنه؟ مگه یه نابینا؟ بله این کارو میکنه، چرا که این کار قانونیه، این کار زمانی به درد میخوره که خدایی نکرده من یه آسیب بزنم و هیچ مدارکی برای دفاع نداشته باشم و این مدرک از من دفاع میکنه. و تجربه هست که کاملا میپوشونه، تجربه هست که کاملا جبران میکنه. شنیدید میگن نابینایانی هستند که خلبانی میکنند، نابینایانی هستند که موتور سواری میکنند، نابینایی هست که با چشم بسته رانندگی میکنه. اینها همه تجربه است.
و کسانی که این تجربه رو به دست نیاوردن همچنان و در آغاز یه همچین کاری هستن، طبعا چه توصیه هایی میتونید براشون داشته باشید برای به دست آوردن این تجربه ها؟
ببینید، من از هنرجوهام میخوام، تقاضا میکنم، بسیار سخت میگیرم بهشون که اصلا وارد این بحثا نشن. خیلی از بچه ها میخوان، مثلا میگن استاد حالا بیا به ما تکنیک درمانی رو یاد بده یا فلان چیزی یاد بده. اصلا به هیچ وجه تا دوره ماساژ ریلکسی رو نبینن و یه مدتی کار نکنن اصلا به اون سمت نمیریم. و بعد اینکه قوانین رو بهشون میگم، چه قوانین داخلی چه قوانین بین المللی رو بهشون میگم. متاسفانه حتی خود من هم با این همه تجربه و همین هم سابقه و اون دوستان دیگه هم که گفتم بینا هستن، هیچ کدوممون مجوزی نداریم برای درمان، برای کار تراپی. و اگر آسیبی بزنیم کاملا دیه اون فرد بر گردن ما هست. نابینا و بینا هم نداره، چرا که ما پزشک نیستیم و از نظر قانون موقعی که چند تا پزشک میان نظر میدن یخه ما گیر هست. اما ما اومدیم کاره انجام دادیم، تجرباتمون رو زیاد کردیم و بعد اومدیم بیمه هایی رو گرفتیم، بیمه هایی که هم برای خودمونه، هم برای شغلمونه، هم برای کلاینتمونه، تا یه حدی از ما دفاع میکنه. ولی باور بفرمایید دوستان عزیز، خیلی از موارد رو من میرم با هزینه خودم با اسنپ میرم مریض رو معاینه میکنم و میبینم این اصلا شرایط مناسبی نداره، دست نمیزنم. من غرب تهرانم، میرم شهر ری ورامین، تا اینجا اومدی حالا میگم اصلا حالا نداره، من اصلا دست بهش نمیزنم. تا اینجا اومدین یه حالا ماساژی بهش بدید شاید بهتر شد، به هیچ وجه من اصلا قبول نمیکنم، به هیچ وجه دست نمیزنم، ضررشم به گردن میخرم و دوباره بر میگردم. و اینها یک مقداری باز بر میگرده به همون تجربهه و اون سابقهه. وقتی مثلا من دیدم 5 سال پیش فلان همکارم 200 میلیون تومان جریمه شد و برای نداشتن مجبور شد از کشور فرار کنه و بعد خانوادش اینجا اسیر شدن، خانوادش اینجا موندن، خب دیگه دست نمیزنم. اینا همش بر میگرده به اون تجربهه. و من برای بچه های نابینا باید بگم که تا حالا فقط 2 نفر از بچه های نابینا رو صلاح دونستم و بردم تو بحث درمان و تراپی و اجازه دادم که کار درمان رو انجام بدن، چون هر کدومشون حدود 5-6 ماه کنار دست من کارورزی کردن. این کارورزی بعد از دوره های ماساژ باعث شد که اینا خیلی قوی بشن و خدا را شکر علاقه هم داشتن، تحصیلات خوبی هم می کردن در این رابطه، یعنی خیلی مطالعه می کردن و موفقن.
جناب آقای ایرانی، من از اونجایی که مخاطبینمون انتظار دارن درباره درآمدزایی و درآمد شغل ماساژ از شما سوال بکنم، میخوام که برام توضیح بدید که از کی یه کاربر ماساژ نابینا میتونه به درآمد برسه و این درآمد چگونه میتونه صعودی باشه.
اجازه ندارم اسم بیارم ولی به شهر اشاره میکنم. در شهر شاهرود یکی از حالا تشکل‌های نابینان، بازم اسم نمیارم، یه دوره رو برگزار کردیم. یک خانم نیمبینایی بود، روز اول، فقط روز اول آموزش ما، خب من توی آگهیام هستش، دوستان دیدن میبینن، میگم که بازاریابی هم به بچه ها یاد میدن و خب ایشون هم مثل ما بقیه صحبت کرده بودیم، گفته بودیم و گفتم که مثلا پاشید برید باشگاه ها، پاشید برید استخرا، میبینی کنار استخر یه خانم یه آقا نشسته، پیرمرده، حالا پاشو کرده تو آب، یا مثلا کمرش درد میکنه، معلومه سخت پله رو بالا پایین میکنه، یه نوازشی بهش بده، برو کنار جکوزی داغ بشین، یه خور از این آب داغه بریز تو پشتش و همینجوری دست بکش تو پشتش، نازش کن، نوازشش کن، این کار رو 5 دقیقه 10 دقیقه انجام بده. ایشون فردا با یه جعبه شیرینی پاشد اومد سر کلاس روز دوم و گفتش که استاد من دیشب رفتم و همون کاری که شما گفتی، یه پیرزن کنار جکوزی بود، به این صورت پیرزن که من عذرخواهی میکنم اصلا پیرزن نداریم، خانم محسن اصلا نداریم، یه خانم حدودا 20 ساله کنار استخر بود، من بدنش رو یه خورده آب گرم زدم و یه ماساژ خیلی جزئی بهش دادم، به من گفتش که رفتی بالا نرو کارت دارم. من فکر کردم که چیکار داره باهم، اومد بالا و من پول داد. ببینید یعنی همون روز اول، شب اول. پس این بستگی داره به توان فرد، به اون دلی که فرد میذاره، به اون عشقی که فرد میذاره و نیازی که داره. واقعا نیاز خیلی 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 تاثیر داره تو این قضیه. من کلاسایی که دارم برگزار میکنم جدیدن در سال 1400، من تا پیش از 1400 دوستان میدونم تمام کلاسامو رایگان برگزار میکردم و از 1400 گفتم باید هزینه بگیریم از بچه ها، چرا که قدر بدونن و دل بدن و بیان پای کار بیستن و پیگیر بشن برای همیشه. این از این. و بعد شما زمانی که کارتون قوی باشه از یک نفر خانواده خودتون شروع میشه الی آخر. من به بچه ها میگم حتی تو خانواده خودتون هم کسی رو ماساژ میدید ازش پول بگیرید. میگن استاد نمیشه، مادرمون پدرمون. میگن نه بگیر. چرا؟ چون پول دادی و باید اونا بدونن که باید بابت ماساژ پول بدن و بعد پولی که گرفتی نمیخواد تو جیبت بذاری، بده به برادر کوچیکترت، بگو برو 1 کیلو بستنی بخر یا با هم دیگه بستنی دور هم دیگه بخوریم، بعد بگید که این شیرینی این که من ماساژ یاد گرفتم و مادرم یا پدرم از کار من رضایت داشت. اینجوری جا بندازیم تا بین فامیل و آشنا و آرام آرام همکارا. توی کاشان ما واقعا یکی از بچه ها رو داریم، باز من اسم نمیارم، ایشون انقدر کارش خوب شده بعد از یه مدتی من خودم یکی از استخرهای دانشگاه کاشان رو براش گرفتم اونجا گذاشتیم سر کار و کار ماساژ میکرد. یکی دیگه از بچه های کاشان بعد از ظهرها توی اداره دیگه اصلا 3-4 ساعت اضافه میایستاد، کف اتاق تلفن خونش هم هماهنگ کرده بود، همکارا می اومدن، این کمرش گرفته بود، اون پا درد داشت، این نمیدونم گردنش درد میکرد، ماساژ میداد و توی ادارش خودش میگفت در عرض مثلا 1 ماه به اندازه 3-4 ماه حقوق تلفنچیش پول در می آورد. با رئیس اداره هم هماهنگ کرده بود، اونم خدا خیرش بده جواب اوکی رو بهش داده بود. پس از همون لحظه میشه درآمد داشت تا اینکه کار پیشرفته بشه، کار حرفه‌ای بشه و به امید خدا دوستانی هستن که همکاری میکنن بتونیم مراکزی رو در شهرهای مختلف برگزار چی میگن دایر بکنیم، بچه ها به صورت دست جمعی اونجا بمونن و کار بکنن و همدیگر رو حمایت بکنن و میتونن به درآمدهای بسیار بسیار بالا برسن. من اگر بگم که درآمدم بعضی موقع تا چقدر هست شاید بعضی از بچه ها ناراحت بشن. درآمد ماساژ خوبه، اینجوری بگم بهتره
و شاید بهتر بود اول اینو میپرسیدم، ولی درباره هزینه هاش هم صحبت بکنیم. چقدر این کار هزینه داره؟ مثلا شما اشاره به روغن کردید، اشاره به رفت و آمد هایی که یه نفر که میخواد این کار رو انجام بده کردید، یه مقدار راجع به هزینه هاش هم صحبت بکنیم.
ببینید دوستان عزیز، به دو صورت کار ماساژ انجام میده میشه یا سه جور. یک، فرد برای خودش هوم ویزیت میکنه، یعنی منازل میره و در منازل کار میکنه و پولش هم همون موقع میگیره تو جیبش میذاره و حالا چه درآمد کم چه درآمد زیاد میگه من اینجوریشو بیشتر دوست دارم. خب روغن از خودشه، یا میره منزل فرد، یه به قولی لول پایینش اینه که یه دوشک میندازه، یه ملافه یه بار مصرف روش میندازه و شروع میکنه کار ماساژ، یا نه یه تخت پورتابل قابل حمل و نقل رو تهیه میکنه با خودش میبره خونه به خونه و اونجا کار ماساژش رو انجام میده، تختش رو جمع میکنه میاره. معمولا روغن با بچه هاست و این قرار داده. مثلا من به بعضی از افراد میگم که هزینه ماساژ من آتومن هست، هزینه اسنپ با شماست، روغن و ملافرم من خودم میارم. ایشون یا میپذیره یا نمیپذیره. اگر نپذیرفت خب من میگم که باشه اشکال نداره، من مثلا به ریال از شما میگیرم، هزینه رفت و برگشتم هم با خودم، که معمولا پیش میاد، معمولا نه بعضی موقع پیش میاد، فرد میگه نه آقا من خودم میام دنبالت، میارم و میبرم که برام کمتر تموم بشه. اینها کاملا قراردادیه. اما قیمت ماساژ چقدر هست در شهرهای مختلف متفاوت هست. در منازل اصطلاحا همون هوم ویزیت دیگه الان در هیچ کجای ایران کمتر از 300 هزار تومان بابت یک ساعت نداریم، نداریم واقعا. بعضی کسا خودشون به خودشون ظلم میکنن، قیمت رو میارن روی 100 150 تومان و این قیمت همینجوری میاد پایینتر و دفعه بعد اگه بخواد، اگه 100 گرفته 150 بخواد بگیره، میگن آقا چه خبره، من شما همون نفر قبلیه نیستی. ولی چون کار ماساژ واقعا سخت و سنگینه و کار بدنیه، خب قیمتش اینه و باید قوانین رو رعایت بکنه چون به نفع خودش هم هست. اما نوع دومش این هست که فرد میره در یک مرکزی برای کسی کار میکنه، استخر و پیمانکار گرفته به قولی قسمت ماساژش رو به یکی اجاره داده و حالا اون فردی که قسمت ماساژ رو گرفته خودش هم ماساژ بلد نیست متاسفانه، میاد 2 تا 3 تا 4 تا ماسور یا ماسوس میذاره اونجا برای شیفت خانم ها، شیفت آقایون، و یک درصدی ازشون میگیره که در این درصدها هم متاسفانه باز بچه ها ظلم میکنن به خودشون. مثلا دیگه 70-30، یعنی 70% کاربر ماساژ میبره، 30% طرف، 40-60، 50-50 دیگه بدترین حالتشه. مثلا به پیمانکار میگه که ملافه و روغن با شما، من 50-50 با کار میکنم، این دیگه بدترین حالتشه. چون واقعا کاربر ماساژ هست که عذاب میکشه، کاربر ماساژ هست که بدنش آسیب میبینه، کاربر ماساژ هست که اگر خیلی سخت و سنگین توی این مراکز کار بکنه، روزی 10-20 نفر رو ماساژ بده، عمر کاریش میشه 10 سال. پس این هم یک روش دیگه‌ای. و روش دیگه‌ای هم این که جایی رو اجاره میکنه فرد کاربر ماساژ، میگه که من اینجا رو اجاره میکنم، یا مثلا توی یه مرکز خوب ماساژ که در سراسر کشور هست، میگه من یه تخت رو اجاره میکنم، ماهی اینقدر بهت میدم، دیگه هر چقدر داشته باشه یا نداشته باشه با خودم.
متشکرم از توضیحاتتون. یه مقداری برام از بحث مضرات و آسیب‌هایی که ماساژ میزنه صحبت بکنید.
بله. خدمتتون عرض کنم که در دنیا طبق آخرین مطالعه‌ای که من داشتم، ممکن همین الان دوستان سرچ کنن و تغییراتی درش به وجود اومده باشه، سخت‌ترین کار دنیا کار در معدن بود و دومین کار سخت دنیا کار ماساژ بود تا اون زمانی که من خونده بودم. پس کار خیلی سخته، کار بدنیه، کار فشاری داره روی بدن و فرد باید حتماً، باید نه، بهتر است که ورزشکار باشد، بهتر است که جوان باشد کار رو شروع بکنه. اما اگر نیست، یعنی نه اینکه اتفاق بزرگی افتاده، نه، باید از همون زمانی که تصمیم میگیره کلاس های ماساژ رو میگیره شروع بکنه به ورزش و بدنش رو قوی بکنه و هر چقدر عضلات فرد قوی تر باشه کمتر آسیب میبینه. و خدمتون عرض کنم هم از نظر روحی روانی هم از نظر جسمی فرد کاربر ماساژ بسیار بسیار باید قوی و توانمند باشه، بسیار. چرا که یه صحبتایی هست متاسفانه یک فردی که در همه علوم زیر زمین و توی زمین و کهکشانهای دیگه نظر میده و خودشو کارشناس میدونه، یک ضربه بزرگی به جامعه ماساژ ایران زد و گفتش که عمر ماساژورها 5 سال هست و معمولا ماساژورها بعد از 5 سال یا میمیرن یا بیماری های عجیب غریبی میگیرن و این دست به دست شد همه جا و تمام دوستان ما هم حالا برای ما میفرستادن. ما میگفتیم خب من الان فعلا 16 سال دارم کار میکنم و نمردم به خدا، زنده هستم، مشکلی هم ندارم. ولی خب مخصوصا افرادی که از نظر روحی روانی و جسمی ضعیفن بیشتر آسیب میبینن، این یک واقعیتیه. کسی که میاد پیش شما برای ماساژ معمولا به علت محیط گرم و صمیمانه‌ای که به وجود میاد و اگر شما خیلی باش کانکشن قوی برقرار بکنید، کنار تو کلاس‌ها و بچه‌ها میگیم، شروع میکنه درد دل، شروع میکنه از قصه ها، از غم ها، وای من از خواهر شوهرم دلم خونه، اون میگه آخ آخ منم مثل شما، منم مادر شوهرم، خب این همش داره انرژی منفی میگیره. و تا شب اگر بخواد یکسره صحبت بکنه و یکسره بخواد انرژی منفی بگیره و یکسره بخواد دفترچه خاطرات دیگران بشه و بعد کار اشتباه کار بکنه، یکی از آموزش های ما آموزش ارگونومی و بیومکانیک کار هست که چگونه فرد صحیح کار بکنه، صحیح تکین کار رو انجام بده، چجوری بیسته، چجوری خم شه، چجوری دست به دست بشه، پا به پا بشه، دور تخت به چرخه، همه اینها رو به بچه ها یاد میدم و بسیار بسیار سخت گیرم به بچه های نابینا، چرا که نابینا متاسفانه معمولا فوروارد هدن، سر به جلو هم قوز میکنن، بهشون خیلی سخت میگیرم که درست صاف بیستن و مواظب سلامتی خودشون باشن. اینا رو اگه رعایت کنن و ورزش بکنن و روحشون رو قوی کنن و از مسائل حاشیه‌ای خودشون رو دور بکنن، عمر ماساژ طولانی هست و راحت میتونن کار بکنن. ماساژ خودش اصلا ورزش هست. دستان ماساژرها معمولا واقعا کم هست با قدرت و توان دست ماساژرها و این نشون میده که خیلی خیلی خوبه و وقتی که حس خوبی به فرد میدید، اون ندای درونش به سمت شما میاد بدون کلام با لبهای بسته، ندای درونش میاد که چقدر حالش خوب هست، شما هم انرژی های خیلی خوب میگیرید و من همه اینها رو سر کلاس ها آموزش میدم و بسیار سخت گیرم در این رابطه که دوستانم، اولش گفتم فرزندانم، الان نابیناهایی که خواهند آمد و سر کلاس های من خواهند بود همگی فرزندهای من هستن و مثل اعضای بدن خودم مواظبشون هستم.
خیلی متشکرم از شما. من سوالاتی که میخواستم بپرسم رو فکر میکنم که پرسیدم. اگر در پایان صحبتی هست که من نگفتم و احساس میکنید باید شما بگید، من در خدمتون هستم برای شنیدنش.
درود بر شما. تشکر میکنم از انجمن نابینایان ایران، دوستان عزیزمون، آقای جمالی عزیز، آقای مهندس شادکام که حمایت کردن و اومدن بعد از مدت‌ها این کار رو یه جورایی دارن ساپورت میکنن و امیدوارم که همینجوری ادامه داشته باشه. تقاضای عاجزانه من از تمام کسانی که اینو میشنوند و آیا اگر دسترسی دارید به مسئولین، به نماینده های شهراتون، به استانداران، به فرمانداران، اگر پدر و مادرانتون از مسئولینن، اگر کسایی دارید که در جایگاه های تصمیم گیری هستند، بگید بیان منو کمک بکنن، من یک ریال پول نخواهم خواست، بیان مراکزی رو برای دوستان عزیز نابینا در سراسر کشور را بندازیم، جای کوچیک، و آموزش ها رو شروع بکنیم. آموزش ها رو شروع کردیم ادامه بدیم که بچه ها امیدوار بشن، به یک درآمدی برسن. ماساژ در هر زمانی حتی در ایام کرونا هم درآمد داشته و داره و فقط تقاضام این هست همگی رسانه ای باشید برای صدای من که تا الان متاسفانه به اون چیزی که میخواستم نرسیدم. کمک کنید که به اون جایگاه برسیم، آموزش همگانی بشه، آموزش همگانی ماساژ برای همه.
من صمیمانه آرزو میکنم که این اتفاق بیفته و از شما تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید. شنوندگان گرامی نشریه نسل مانا، خیلی خیلی خوشحال بودم و هستم که در این سال کنار شما بودم. پیشا پیش سال نو رو به شما تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از خوبی و برکت در انتظارتون باشه. به اتفاق آقای ایرانی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتان خوش.
دیگه چیزی نمونده به عید نوروز، ننه سرما که رفته بهار تو راه امروز، تو فکر سفره نو برای هفتی، واسه پیشواز نوروز این جشن شیرین، یه تنگ ماهی، یه شمع روشن، با سیب و سکه سفره رو چیدن، سبز رو میزه، آینه و شمدون، بالای تاخچت گلدون تو ایبون. یادم اون قدیما تو کلاس های تخته روزا رو می نوشتیم تا که کم بشه یک روز، حالا اینه و نوروز میادشم نوروز، با یه صدای بزنگی میخونه هر روز همون روز سالی، روز دنیا، دو روز عید نوروز.